السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بر این بود که مسئله زیارت و اتیان نزد فرستاده خدا و خلیفه خدا در روی زمین و ضرورت اون رو با هم گفتگو کردیم، از باب زنده بودن و امروزی بودن بحث نبوت و امامت، به این معنا که هر کس خبر داشته باشد که خدا فرستاده ای خلیفه ای در روی زمین دارد، بر اوست که او را جستجو کند مشتاقانه و از سر تسلیم. این بود که گفتیم ما وقتی که خدمت امام علیه السلام می رسیم عرض سلام می کنیم، اظهار تسلیم می کنیم، می گیم ما آمده ایم بگیم در خدمت شما ایم، آمده ایم بگیم از ما به شما هیچ آسیب و زیانی نمی رسد. دیشب به این نکته واقف شدیم که سلام علاوه بر این که می تواند وصف الحال ما باشد در محضر امام علیه السلام که ما تسلیم شما هستیم، علاوه بر این می تواند دعا باشد. یعنی ما از خدا می خواهیم که خدایا ما رو تسلیم اماممون بکن، جان ما رو فدای او بکن، از ما به او آسیبی نرسد، ما او رو آزرده خاطر نکنیم. پس یه بعد دیگری از این سلامی که ما عرض می‌کنیم دعایی است که برای تسلیم شدن، تسلیم بودن در محضر ولی خداست. اسلام همین تسلیمه، اون چی که خدا از ما خواسته همینه، و یسلمو تسلیما، این نباشه ایمان محقق نمیشه. فلا و ربک لا یؤمنون، و آخرشان فرمود و یسلمو تسلیما. عرض شد خدمتتون که ممکنه من که خدمت امام علیه السلام رسیدم و ابراز کردم تسلیم بودنم رو، ممکنه حضرت فرمانی به من ندن، دستوری ندن. اون حال تسلیم مهمه که هر وقت دستور صادر شد دیگه بدون معطلی و بدون توقف تساقط کردید من اون امر رو اطاعت بکنم. این میشه کسی که تسلیمه. لذا ممکنه یه نفر یه عمر تسلیم بار زندگی کرده باشه، یه بار بهش یه چیزی بگن، بله ممکنه، لازم نیست هر روز به او امری کرده باشن، هر روز به او مثلا توی تمام ساعات روز امر بکنن، ممکنه یک عمر این تسلیم رو در جانش داشته، به همه وجودش داشته، یک عمر مادر او به او یاد داده این تسلیم رو برای یک لحظه خاص. بلا تشبیه مقایسه نمی کنیم با خودمون، قمر بنی هاشم همه وجودش تسلیم امام حسین علیه السلام، بهش یاد داده مادرش عزیز دلم تو باید فدای فرزند فاطمه بشی، عزیز دلم تو باید آبرو داشته باشی پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، عزیز دلم ایاک ان تشرب الماء و اخوک الحسین عطشان، رفتی بر شریعه یه وقت آب نخوری بابا، شب 21 ماه مبارکه، وصیت رو ببینی، من از زبان خودم میگم بابا آب نخوری، یا فرزند فاطمه تشنه است، امام حسین تشنه است، برادر تشنه است. همه وجود او تسلیم، آمده به کربلا، اونجا هم تسلیمه، تسلیم محضه که امامش ازش چی بخواد، حالا دیگه شب تاسوعا به این حسرت بنشینیم که اون چیزی هم که امام از او خواست خدا رو مقدر نکرد که او محقق بشه. به هر صورت نشان تسلیم کثرت عمل نیست، نشان تسلیم سرعت عمل است از سر اشتیاق. ممکنه من نیمه شب و قبل از آن صبح بیدار نشم، ولی ممکنه یه شب یه دفعه بیدار شم. اون شبو که بیدار شدم اگه به اشتیاق از خواب بلند شم به عبادت، خب خدا به من رحم کرده، هر شب این تکلیفو برای من حالا به ظاهر قرار نداد، ولی حالا این شب آبروداری بکنم. پس یکی از ساحت‌های تسلیم این بود که من بخوام چیزی رو که هست ابراز بکنم. ساحت دیگر این بود که از خدای متعال تقاضا کنم، دعا بکنم که این تحقق پیدا کنه. یه ساحت سومی هست برای تسلیم که از جنس همون ساحت دوم دعاست که آدم از خدای متعال میخواد، این است که گاهی ما سلام خدمت امام علیه السلام عرضه می‌داریم، سلام خودمان را، اما گاهی سلام رو عرضه می‌داریم، این سلام سلام ما نیست، سلام خداست. می‌دانید که خدای متعال در قرآن کریم یکی از نام‌ها و اسامی که بر خودشون اعلام میکنن، به ما تعلیم میکنن، قرار دادن، سلامه. خدای متعال سلامه. یکی از دوستان یه سوالی رو کرد، حالا به بهانه همین صفت و اسم خدا من عرض بکنم. اسماء الهی و صفات خدای متعال مثل اسماء و صفات مخلوق نیست. یعنی شما هر چقدر تلاش بکنید، هر چقدر دقت بکنید، همه مردم جمع شن بخوان معنای این که خدای متعال علیم است، به ذات صدور علیم است خدا، بخوان اینو بفهمه، خدا رحیم است، رؤوف است، رازق است، همه عالم جمع شن، ملائکه جمع شن، از اول تا آخر همه جمع شن، بخوان چیزی رو در این صفت توضیح بدن، تشریح بکنن، تبیین بکنن، هر چی که به زبان می آورند که حاصل فکر اونهاست از جنس مخلوقیه. ببینید ما هر چی که داریم از علم، از علم، این چیزایی که کسب کردیم، خوندیم، شنیدیم، هر چی که از این جنس داریم، این محصول فکر ماست، از اطرافمون اینها رو گرفتیم، همش جنس مخلوقیه. ما جنس غیر مخلوقی اصلا نمیتونیم تصور کنیم، نمیتونیم نسبت بهش اشراف پیدا بکنیم. این چیز عجیبی هم نیست. ببینید در ما یه چیزایی هست اصلا صورت ذهنی نداره، اصلا قابل این نیست که به تصویر درآید. یه بارم عرض کردیم خدمتتون، مثلا درد، درد صورت ذهنی که نداره، درد مفهوم قابل انتقال از طریق صورت ذهنی که نداره. اگر کسی در زندگی باشه، شما هیچ رقم به او نمیتونید بفهمونید درد یعنی چی، و نمیتونید به او بفهمونید سرم درد میکنه، دندونم درد میکنه، دستم درد میکنه، نمیفهمه چی میگین. نمیتونید درد رو براش نقاشی کنید، نمیتونید با حرکت دست و چهره نشون بدید، نمیفهمه، درد نکشیده که، تا درد رو نکشه نمیفهمه. اگر دردی کشید حالا میفهمه درد یعنی چی. چیو میفهمه؟ دقت کنید، چیزی که از اون صورت ذهنی نداره، چیزی که اصلا صورت ذهنی نداره، یه ادراکه. پس می شود من یک چیزهایی رو بفهمم و راجع به یه چیزهایی سخن بگم در حالی که در مورد اونها صورت ذهنی ندارم و از جنس این تفکرات بشری نیست که نگاه کنم به اون حرف بزنم. این یه نمونهش از اینا زیاده. پس لازم نیست من تصویر ذهنی داشته باشم، لازم نیست بتونم نقاشی کنم توضیح بدم. شما از درد، از خود درد هیچ توضیحی ندارین. این مثال درد، نمیخوام بگیم مثال خدا شبیه اینه، نه خیر، اینم که تازه مخلوق داره ادراک میکنه. خدای متعال رحمان است، رحیم است، غفور است، غفار است، کریم است، عفو است، علی کل شیء قدیر است، بصیر بالعباد است، خبیر بذات صدور است. همه اینا رو میفهمیم، داریم حرف میزنیم، اما به محضی که بیشتر از این بخوایم بگیم گیر میکنیم، چون این مفاهیم رو ما نساختیم، این مال معرفی خداست. خودش را به ما چجوری معرفی کرده من نمیدونم، خالق اوست. یه جوری معرفی کرده خودشو به من که من اون لحظه‌ای که نیازمندم صداش میزنم، به همه وجود پستش میکنم، ولی از او هیچ توضیحی نمیتونم بدم. من به همه وجود میفهمم خدا بر هر چیزی تواناست، چطوری نمیتونم، نمیدونم چطوری، اصلا نسبت به این علمی ندارم، هیچ کس نداره، امکان نداره کسی علم پیدا کنه. اینجاست که میگن صفات الهی طور ندارد، چگونگی ندارد. نه اینکه دارد، صاحبان اسرار میدانند، عارفان بالله میدانند، نه، این خبرها نیست. هر معرفتی از خدای متعال در هر رتبه ای، در هر زمان، اصلا معرفت خدا کار خودشه، ما نمیتونیم بتراشیم بسازیم، چون ما که از خالق، از چیزی که مخلوق نیست، سابقه ای نداریم، چیزی نداریم. عرض کردیم دیشب که خدای متعال تو اون روایت هست که خدای متعال میفرمایند، یعنی از حدیث قدسی که ما تردد تو فی شیء انا فاعله، گمان نکنید خدا در قبض روح بنده مؤمنش به تردید می افتد. تردده باب تفعیل نیست که خدا به تردید می افته، نه، این اثر رو شما می بینید، این اثر رو خدا، این چیزی که در نزد ما متعارفه، اینو خدا می خواد بیان کنه. خدا که تردید نداره، شک نداره، مکس نداره، خدا که مثل ما نیست. تردیدی که در ماست که اصلا این لغت در خدا نیست، تردده است. اون تردده هم اصلا مفهوم بشری نداره، لذا خداست که میداند، ما نمیدانیم. میفرمایید بله بله بله، همه اینا درسته، بله. خدا به هر صفت و به هر اسمی خودش معرفی کرد، ما به همون اسم و صفت میخوانیمش، بله درسته. و اتفاقا خیلی موقعها ما خدا رو به اون صفت و اسمی میخوانیم که نیازمونه، یعنی وقتی بخشش میخوایم میگیم یا غفار، وقتی خرابکاری کردیم میگیم یا ستار، وقتی کم آوردیم میگیم یا رازق. به همه وجودمون، ذرات وجودمون فریاد میکنه خدا رو. چرا؟ چون خلقت ما بر اون فطرت الهی، فطرت الله التی فطر الناس علیها، تمام ذرات وجود من و همه ذرات عالم آشنای با خداست، اما نه از جنس آشنایی و معرفت یه مخلوق مخلوق دیگر را. خب خدای متعال سلام است، سلام خدا به چه معناست؟ من نمیدانم، تا خودش بگوید. خدا سلام است، ولی اینقدر میدونم از خدای متعال هیچ ظلمی ولو به اندازه اون نخ نازکی که لای هسته خرماست، حتی به اندازه اونم به کسی ظلمی، آسیبی، ضرری، ناراحتی داره، مشکلی داره، بدونه این از جانب خدا نیست. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا شما بجز اون چیزی که عمل میکنید بجز اونو میبینید؟ دنیا آخرت هم همینه. مخ این انسان چقدر، حالا خودم عرض میکنم، چقدر بیشرمه. موقعی که موفق میشه، موقعی که همیشه بر وفق مراده، خب خودش این کارا رو کرده، الحمدلله ما بالاخره درس خوندیم، مدرک گرفتیم، زحمت کشیدیم، بالاخره خیلی خونه دل خوردیم، بالاخره این کارخونه را افتاد، این مدرسه را افتاد، این نمیدونم اداره درست شد، هرچی. حالا درس میخونه، کنکور میده، شاگرد اول میشه، باهاش مصاحبه میکنن، میگن رمز موفقیت چی بود؟ میگه این کارو کردم، پدرم خیلی اثر داشت، مادرم فلان. نفر آخر کنکور میشه، اصلا هیچی دیگه، مزمهل میشه. میگن چی شد اینجوری شد؟ میگه آقا بالاخره هر کی تقدیری داره، خدا خواست. تو زندگی موفقه، همه چیش خوبه، بر وفق مراده، به رخ دیگران میکشه، بله پدرم به فکرم بود، ما الحمدلله اینجوری شد، شانس آوردیم اونجا این معامله رو کردیم، یا شانس یا دیگرانن یا فکر خودشه یا سابقه شه. اینا با همسرش به مشکل میخوره، هر چی میگه آقا، میگن تقدیره ها، تقدیره. این چه دروغیه که هر جا نقص و عیبه. ببینید این مزاجه که سوال میکنه، این ناقص الخلقه و زلزله و بچهای فلان، اینا رو گردن خدا میندازه و اینا رو از خدا سوال میکنه. زیبایی خلقت رو و چیزایی که میبینه رو اصلا سوال نمیکنه، پناه بر خدا، گویی که اینا که وظیفه خدا بوده. در حالی که دقیقاً قضیه به عکسه، ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر چیز قشنگ داری حواست باشه، هازا من فضل ربی، بگو الحمدلله. فرمودن هر نعمتی و متذکر شدین الحمدلله بگین. ما اصابکم من سی ما اصابک من سیعتن فمن نفسک. خب من که بده اگه مشکل پیدا کردم، مریض شدم، ورشکست شدم، بالاخره یه بالا پایینی تو زندگیم شده، شما منو میبینید بگید که چی شد اینجوری شد. خب من بده به شما بگم آقا دارم چوب اعمالمو میخورم، باید یکی سو پیدا کنیم گردنش بندازیم دیگه. گردن شما که نمیتونم بندازم، شما جنون وایسادی بگم میگی چرا دروغ میگی. گردن بابام که نمیندازم، نمیتونم بزنم، میره ازش میپرسن میگه دروغ میگه. یعنی ظاهرا پیداش نیست دیگه، صداش هم در نمیاد. این انسانه ناسپاس. روایت فرمود اینایی که خدا رو شاهد میگیرن دروغ میگن، از خدا ضعیفتر کسی رو پیدا نکردن. روز قیامت میگن از خدا ضعیفتر کسی نبود، خدا رو شاهد گرفتی دروغ گفتی. میشه شما دارین معامله میکنید، حالا شما نه، یه کسی داره معامله انجام میده میخواد دروغ بگه، شما اونجا باشین بگه ببین آقا شاهدن من این جنس رو اینقدر خریدم، شما میگه شما دروغ میگی، من کجا بودم تو خریدی؟ ولی خدا بله ازش خرج میکنیم، قسم میخوریم، شاهد میگیریم، همه اینا. این وضع ماست. بله خدا سلام است، این معنا رو میتونیم بفهمیم و میتوانیم بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، میتوانیم بگوییم سبحانک تو که منزهی، انی کنتو من الظالمین، اون که بده منم، اون که خراب کرده منم، تو که خراب نمی کنی چیزیو، تو سلامی، تو سلامی، نه تو سلامی، ید او الى دار سلامی. اصلا تو بندگان را به سرای سلامت ایمنی و بهش دعوت میکنی. اونایی که میخوان خلقت رو نظاره کنن، در فلسفه خلقت نظر کنن، بیان از خالقش بپرسن خالق این عالم، این عالم رو برای چی خلق کردی؟ اصلا برای چی این بساط رو بپا کردی؟ خدا همه اینو خلق کرده برای بهشت. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن خدا شما رو خلق کرد برین بهشت ابدی بمونید. اصلا قرار خدا این بود، ید او الى دار السلام. اره مگه ملائکه او فرستاده، اگه پیامبران فرستاده، اگه ائمه علیهم السلام فرستاده، میخواد خدا شما در یک لذت جاودانگی ابدی، در یک سلامتی که هیچ حاشیه نداشته باشه، چون هر چیزی که تو دنیاست حاشیه داره، نو باشه کهنه میشه، سالم کنارش مریضی هست، جوانی پیری هست، همه اینا هست. اونجا این خبرها نیست. خدا میگه من تو رو برای اونجا خلق کردم و دارم اینو به تو نشون میدم که اینو ببینی. خب خداوند علت دوام مرا به دار و سلام، خدای سلام مرا به دار و سلام دعوت میکنن. و بعد هر کس که به اون سرا در می آید برای ورود، ملائکه اونجا به او سلام می کنند، اجازه ورود پیدا می کنه، عرض کردیم. بعد به او میگن ادخلوها، داخل شدنت به سلامه، آمنین. این ساحت سوم که ساحتی بود که سلام رو برای خدا دانستیم، اسم خدا دانستیم، حالا ما میخوایم به هم سلام کنیم. واژه سلام واژه دنیایی نیست، این واژه نه فقط از آخرت که از بهشت آمده. چرا؟ چون تحیت اهل بهشت تو بهشت سلامه. حالا این تحیت خدای متعال مرحمت کرده به فرستادگانش، به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به من تعلیم کرده. متو چون ما اینو از پدر مادرمون یاد گرفتیم و دور و بر قدرش رو نمیدونیم. نمیدونیم قیمت یه سلامی که میدیم برای طرف مقابل و برای خودمون چیه. کسی که دعا میکنه برای دیگری، برای خودش هم مستجابه. این لغت لغت دنیایی نیست، این مال بهشته، این واژه اونجاست، به اینجا آمده. و اتفاقا واژه‌ای است که به اینجا آمده است و از همینجا با این واژه، به اون بحثی که راجع به تلفظ کلمات داشتیم، از همینجا ما رو میتونه به بهشت ببره. میریم خدمت امام علیه السلام، حالا میخوام سلام عرض بکنیم. پیشتر گفتیم خدمت امام عرضه میداریم که آقا ما از جانب ما به شما آسیبی نمیرسد، از جانب هیچ کس به شما آسیبی نرسد. وضع خودمونو میگیم، اراده خودمونو میگیم که ما تسلیم شما ایم. بعد دعا میکنیم که ما تسلیم شما باشیم، هیچ گزندی به شما نرسد، سرتان سلامت باشد. خب ساحت سوم اینی که شما سلام خدا رو به امام بدین، سلام الله علی، یا السلامو علیک، سلامی که الف لام داره. خدای من به من اجازه داده که من سلام خودم رو به امام عرضه بدارم. اینو که داریم، تو روایت داریم، تو زیارات داریم، ولی یه مقام هم این هست که سلام خدا رو ما به امام علیه السلام عرضه میداریم. اونجا دیگه اسم سلام خداست، اونجا سلام خداست. اگر دعاست، این برترین دعاست. هرچه که هست به خدای متعال مربوطه، ولی خودش. سلام من که جنس خود منه، حالا به من اجازه داد خدای متعال که من سلام خدا رو به امام علیه السلام عرضه بدارم و برسانم. جبرئیل برای تهنیت ولادت امام حسین علیه السلام وقتی آمدن محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم، حامل سلام خدا بودن. اون وقت زیارات رو از این منظر شما نگاه بکنید، اصلا یه فضایی است که اصلا به دنیا نمیخوره، مال دنیا نیست، اصلا چیزی است که خدای متعال قرار داده. ببینید معصوم داره اینو به ما تعلیم میکنه. معصوم کیه؟ لسان خداست. شما سلام خدا، خدا رو از زبان کی میشنوید؟ از زبان لسان خدا میشنوید. لذا امام هادی علیه السلام به ما تعلیم میکنن که اگر خواستین اولیاء خدا رو، ائمه علیهم السلام رو زیارت کنید، اینطوری زیارت بکنید، میگین السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. تا اون نگه، به من اجازه نده، تا تعلیم نکنه، من چه شعوری دارم بفهمم چیکار باید بکنم؟ حالا این سلام در واقع چه چیزی در مورد این سلامی که ما سلام خدا رو به امام عرضه می داریم، اگه توفیق داشتیم انشالله گفتگو می کنیم. انشالله ما جزء کسانی باشیم که توفیق داشته باشیم گاهی با توجه به امام زمان علیه السلام و ائمه خدا علیه السلام سلام خدای متعال را برسانیم. یکی از راه های عملیش اینه که زیارت رو به نیابت انجام بدیم، که انشالله عرض میکنم ما میخوام امام حسین علیه السلام رو زیارت کنیم، میخوایم سلام بدیم دیگه، میام از طرف امام زمان علیه السلام این کار رو میکنیم، انشالله عمر و توفیق باشه عرض میکنیم. ببخشید جسارت فرمودن، تقاضا کنم تا هر مقداری که براتون ممکنه جلوتر تشریف بیاریم، هر مقداری که امکان داره تشریف بیارین جلو. لا اله الا الله. میگم به امید خدا. عرض کردیم خدمتتون که در عربی ما هم هنگام مواجهه به این لفظ سلام سلام میدهیم و هم هنگام وداع علیکم من السلام علیکم السلام، این هم تو عربی هست که گفتیم ویژگی اصحاب امام حسین علیه السلام این بود که قبل از اینکه به میدان بروند همه سلام میدادن، اجازه میگرفتن و بعد که به زمین می افتادن حضرت پیش اونها می آمد، اونها با حضرت وداع می کردن و اجازه رفتن می گرفتن و امضای بر این که آیا وفا کردیم مهمه برن. خب همه لشکریان رفتند، هیچ کس نماند، همه سلام کردند و وداع گفتند جز یک طفل 6 ماهه که قرار از باباش خداحافظی بکنه، منتها او فعلا به زبان نیامده است. یا صاحب از زمان، ما داریم زبان حال میگیم، حرف خودمونو میزنیم، ببخشیم. زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدن صدا به گریه بلند کردن. این همون لحظه ای که شما شب تاسوعا و عاشورا میبینید، دیگه هیچ کسی نیست، هیچ کسی نیست، قمر بنی هاشم هم نیست، دیگه همه فهمیدن تمام شد. امام حسین علیه السلام به سوی خیمه آمد، به خواهر خود زینب فرمود ناولینی ولدی از صغیر حتی اوده، بده اون نازدانه رو، میخوام باش خداحافظی کنم. خب طفل 6 ماه آمده در آغوش پدر، من زبان حال میگم، خب نمیتونه سلام بکنه که هنوز به زبان که در نیامده، اگر تشنشم باشه نمیتونه بگه بابا آب میخوام، اما لبش یه طوری تکون میخوره که اگه کسی لبخونی بلد باشه میفهمه آب میخواد، لبش بالا و پایین میشه. امام علیه السلام میخواد وداع بکنه، من دارم از خودم میگم، این صحنه رو میبینه، میره برای آخرین بار از اینها برای این بچه آب طلب بکند تا ابد همه بدانند که همه تو این خیمه تشنه بودند، تا کسی خیال به سرش نزنه یه واقعه کربلا در روز خیلی خوب بدون گرما بدون هیچ مشکلی اتفاق افتاد. خب حضرت، دو نقل هست، حضرت وداع کردن طلب آب کردن، این دو نقل با هم هیچ مشکلی نداره، میتونه حضرت قصد وداع کرده باشه بعد دیده باشه بچه تشنه است طلب آب کرده باشه، میتونه حضرت با علی اصغر اتمام حجت کرده باشه، میتونه حضرت آخرین نفر لشکر خودشو آورده، شاید بند. چون میگه وقتی حضرت طلب آب کرد در لشکر اختلاف افتاد که بابا این که چیزیش نمیشه، آبم بخوره زندم بمونه که کاری نمیتونه بکنه، این آبش بدین، آبش بدین. اما اونایی که از سقیفه برنامه داشتن اومدن اینجا، قرار بود ریشه هرچی علیه بکنن، شیش ماه و غیر شیش ماه نداره، مثلا ریشه رو باید بسوزونن، هیچکی نباید بمونه. چون امام حسین علیه السلام دید که لشکر در کشتن او اصرار دارند، قرآنی برداشت، آن را گشود، بر سر نهاد، در میان لشکر فریاد زد: بینی و بینکم کتاب الله و جدی محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا قوم بما تستحلون دمی. حضرت فرمایش میکنن بعد اینجا: یا قوم ان لم ترحمونی فرحمو آزته، اما ترونه کیف یتلزا اتشن فسقوه شربتن من الماء. آیا نمیبینید این طفل چگونه از تشنگی آتش گرفته؟ مانند ماهی دهان باز و بسته می کند، او را جرعه ای آب دهید. بعضی از لشکر بعضی را سرزنش کردند و گفتند اگر جرعه ای آب به این طفل برسد چه خواهد شد؟ مشکلی نداره. در میان لشکر هم همه افتاد. وقتی اختلاف می افته در لشکر، یکی از راه هایی که بخوان به اختلاف خاتمه بدن و وحدت ایجاد کنن، این راهیه که عمر سعد میره. این اون راهه، میخواد اختلاف رو برطرف کنه، یه کسی با کسی بحث نکنه. عمر سعد دید نزدیک است که شورشی در میان لشکر افتد، رو به حرمله کرد و گفت: چرا جواب حسین را نمیدهی؟ حرمله سابقه شو که شما دارین، سابقه شو دارین، همه میدونن حرمله برای چی اومده. حرمله سخنگو نیست، حرمله تیر داره، تیر اندازه، تیرش هم خطا نمیره، نمیخواد جای دیگر رو بزنه به جای دیگه بخوره. گفت: امیر جواب پدر را بگویم یا پسر را؟ اونو جواب بدم. من دارم میگم نه صبر کن، امام حسین علیه السلام الان نباید بکشی، باید کبابش بکنی، جگرشو با آتش بندازی، جگرش آتش بگیره، کباب بشه، بعد باید بکشیمش. باید همه این صحنه ها رو ببینه، چند بار به زمین بخوره، خودشو بکشه رو زمین به سوی خیمه ها، بچه ها رو ببینه، ببینه لشکر دارن میرن طرف خیمه ها، بسوزه از درون، بعد بکشیمش. نه الان زوده. به حرمله گفت: مگر سفیدی گلوی او را نمیبینی؟ حرمله اسب خود را تاخت، بر بلندی آمد، از مرکب پیاده شد، تیری روانی آن طبل کرد. دو تا صحنه بگم، یکیش اینه که یا صاحب از آن، ببخشید ما از خودمون میگیم، یه لحظه امام حسین علیه السلام دیدیم بچه‌ای که داره دست و پا میزنه اومده بغل باباش، دلش تنگ شده، به بابا چی میخوای بگی؟ دیگه حرف نمیزنه، سرش افتاد، دیگه لبش تکون نمیخوره، دیگه آب نمیخواد. یه صحنه اینجا رو ببین، یه صحنه میگه حمید ابن مسلم داره میگه من با لشکر پسر زیاد بودم، نظر میکردم به سوی آن طفل
که روی دست سید و شهدا علیه السلام شهید شد، ناگهان دیدم از خیمه زنی نورانی بیرون آمد. و ولدا و قتیلا عزیز دلم،